الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أمعه الأودون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن ابي طالب واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. محضر قدس مظهر أتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. این ایام به اقتضای جریان حرکت سید الشهدا علیه السلام عموما مباحث حول و پیرامون این قیام اثرگذار در تاریخ هست. هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی هم یک بخشی از این قیام رو به فراخور اموراتی که مد نظرش هست تحلیل میکند و بیان میکنه. اون چه که من مد نظرم هست و از ضرورت والا و بالایی برخوردار هست به نظر خود من این است که انسان این تاریخ قیام ابا عبدالله رو که مطالعه می کند یه روی کردی داشته باشد به نام روی کرد نقد یاران، یعنی یاران ابا عبدالله نه اونهایی که روز عاشورا موندن که او هم و اونجا هم اگر کار برسد اونجا هم نکاتی قابل تأمل هست، اما از لحظه ای که حضرت ابا عبدالله الحسین قیام رو آغاز کرد وقتی حرکت کرد از مدینه خب یه عده‌ای با حضرت راه افتادند. چطور شد که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین روز عاشورا، اگر ما همین عدد مشهور رو بگیریم، نه اصلا شما بگید 180 نفر، از این 72 نفر یا از این 180 نفر 30 نفر فقط روز عاشورا از لشکر عمر سعد جدا شدن و به ابا عبدالله پیوستن، یعنی 30 نفری که اصلا تصور نمی کردی که اینها بیان در لشکر ابا عبدالله الحسین قرار بگیرن، یعنی 1% قابل توجهی از شهدای کربلا منقلب شدگان در همون روز با ندای هل من ناصر ینصرانی ابا عبدالله است. اینا رو بذار کنار، خب کسانی که با امام حرکت کردن یا به امام پیوستند اینها کجا هستند؟ کجای این معادله و این معرکه قرار دارند؟ لابد سروران عزیز اهل علم که شرف و حضور دارند آمار صحابه پیغمبر رو میدانند چقدر هست. صحابه پیغمبر عدد مشهورش 100,000 نفر هست. 100,000 نفر عدد صحابه پیغمبر، عدد مشهورش هست. بالاتر از این هم نقل شده، 110,000 تا 115,000 تا نقل شده. همین شما رقم 100,000 تا رو داشته باشید که در زمان قیام حضرت ابا عبدالله بخش مهمی از اینها در قید حیات بودند، چون بعضی از صحابه موندن تا زمان هارون الرشید هم ما داشتیم. الان تاریخ داره آخرین صحابه پیغمبر در مکه، آخرین صحابه پیغمبر در مدینه، آخرین صحابه پیغمبر در کوفه، همه اینا از کی بود و کی از دنیا رفتن. اینا بودن تا بعضیشون در زمان بنی العباس. و چندی قبل از قیام عاشورا حضرت ابا عبدالله یه فراخوان زدن در منا، اونجا اقلی که نقل کردن 1,000 نفر از صحابه و بعضشون فرزندانشون آمدن در اون همایش حضرت ابا عبدالله شرکت کردن که حضرت داشت مقدمات قیام رو فراهم میکرد. چه رخ داده که پای ابا عبدالله نمیمونند؟ و امروز اون دلایلی که اونها نمیماندن پای امام، اگر امروز مصداق پیدا بکنه و همون داشته باشه، آیا خطر نیست برای ما؟ اینه که امیرالمومنین فرمود من با گذشتگان زیست نکردم، به حسب بدن عنصری است، و الا کنتم الانبیا، با تمام انبیا بوده. فرمود ولی تاریخ گذشتگان رو که خوندم گویا با اونها رشد و نمو کردم، با اونها زیست کردم. اینه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام ضرورت میداند اطلاع از تاریخ بنی اسرائیل رو، یعنی ما این قصه های قرآن برای اینکه ما بخوابیم یا برای بیدار شدنه؟ قصه های قرآن برای بیدار شدن است، برخلاف بقیه قصه ها که برای خوابوندن افراد هست. حدود 2/3 قرآن قصص هست. اینی که ما رو تشویق کردن قصه گذشتگان، تاریخ گذشتگان رو بخوانید، به خاطر چی هست؟ غیر از اینی که ما امروز جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم، غیر از اینی که ما عبرت بگیریم از قبلیا و از تاریخ. خب ما یک امام داریم، بالاخره یک ابا عبدالله دیگر الان داریم که هر آن ممکن است دست به قیام بزند، هر آن. آیا اگر حسین زمان ما، وجود مقدس امام زمان، دست به قیام زد، ما آماده هستیم و پای حضرتش میمانیم یا نمیمانیم؟ اگر ما نقاط ضعف قبلی ها رو یاد بگیریم، از چه نواحی اونها ضربه خوردن، قطعا برای ما اثرگذار خواهد بود. ما متوجه هستیم، بعدم خیال نکنیم که همه مثلا در امان هستیم که ما بگیم خب نه، ما یه عمری در این خانه نوکری کردیم، حالا امکان نداره ما اینا رو رها بکنیم. نه، حالا یه طوری میگیم ما نوکری کردیم مثل که اونایی که امام حسین ول کردن اربابی کرده بودن. نه، اونا هم نوکری کرده بودن. اما این اختتام عمر انسان به خیر شدن، او یک امر مهمی است. اینی که در کنار مسجع شریف دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها که زیر سایه اون بزرگوار هممون داریم زندگی میکنیم، در زیارتنامش میخوانیم اللهم اینی اسألوک ان تختم لی بالسعاده، یک دعایی است که همه اولیاء خدا و بزرگان ما و معارف ما نسبت به او تأکید دارن، برسیم به جایی که عاقبت به خیر بشه انسان. عاقبت کار مهمه، گاهی ما میرسونیم به عاقبت کار یا نمیرسانیم. حالا مصادیقی که در تاریخ عرض بکنم، چند هفتهی که محضرتون هستیم، خودتون خواهید فهمید که امر خیلی دشوارتر از این حرف هاست و میدانید هم اینا به جهت تذکر است. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. حالا چی شد که پای ابا عبدالله نموندن؟ بعدم افراد کمی نبودن اینا. همون ادله‌ای که به همون ادله ای که پای امیرالمومنین نموندن هنوز باقی است، یعنی در زمان ابو عبدالله باقی بود، در زمان نهازو هم باقی است و سلام نامه تمام. حالا به اقتضاء زمان مواردی هم ممکن است اضافه بشود که اونم زیر مجموعه همون هاست، چیز جدیدی نیست. بعد امیرالمومنین نکته خیلی نکته دقیقی است. امیرالمومنین در خطبه شریف قاصعه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، خطبه قاصعه است و جالب این است که امیرالمومنین روی اسب این خطبه رو خونده است. در همین خطبه شریف قاصعه امیرالمومنین فرماد فرمان خدا در آسمان و زمین یکیست. این چنین نیست که یک نفر رو به واسطه یک تخلفی خدا او رو رد کرده باشه و ترد کرده باشد، دیگری همون رو انجام بدهد، خدا با او کاری نداشته باشه، او رو عقاب نکنه. یا یک کسی یک کار خیری رو انجام داده، کار نیک و حسنی رو انجام داده، خدا به او ثواب داده است و تشویق کرده دیگری انجام بدهد، خدا چیزی به او ندهد. این فیلترهای اخلاص و اینا که بگذره بیاد. بعد امیر می فرماد که خدای متعال ابلیس رو به واسطه کبر و غروری که داشت او رو رد کرده. چه تضمینی است که بنی آدم همین کار رو انجام بده بعد خدا او رو رد نکنه؟ قطعا خدا او رو رد خواهد کرد. دلیلی که زمان پیغمبر عظیم و شأن اسلام بعد از پیغمبر وجود داشت که نموندن پا کار امیرالمومنین، همون دلیل در زمان حسن ابن علی وجود داشت، همون دلیل در زمان ابو عبدالله وجود داشت، سایر امامان معصوم با در زمان نازم اگه وجود داشته باشه، انسان میمونه مقابل ولی خدا. گاهی اصلا سر ولی خدا معامله میکنه و یه خیلی خطرناکه. یه سوال باید انسان از همه بپرسه، چند میگیری امامت رو بفروشی؟ بعضی امامشون رو میفروشن، بعضی اعتقاداتشون رو میفروشن، یعنی اعتقاداتش ریشه ندارد، به یه اندک اتفاقی در طول مسیر اون رو میفروشه، خیلی هم راحت. دیدی بعضی جای ایمانشون بستگی به اشخاص داره، یه شخصی بلغزه اینم میلغزه. گاهی بعضی ایمان و اعتقادشون بستگی به مناسبات سیاسی و اقتصادی داره، دلار بالا پایین بشه اینا هم ایمانشون بالا پایین میشود، مذاکرات پیش برود اینا هم خیلی انسانهای موحد و مقتدری هستن، به ورشکست که میشن بعد، یعنی این مناسبات خیلی تأثیر داره افراد. حالا که اگه کسی خدا رو ببیند فرقی نداره. امروز اینقدر من پای اخبار خندم گرفته بود، خنده تلخ من از چی میگن گریه غم انگیزتر است، که اونی که چند ماه پیش داشت سپاه رو میکوبید امروز سپاه شده عزیز دردانه چشم اینا. چرا؟ بوی الرحمن شنیدی؟ چه خبر شده الان سپاه عزیز شد؟ چه اتفاقی افتادی؟ چون اعتقادش مبنا نداره، اون میخواد یه چند سبایی موج سواری بکنه و خیال میکنه اوجی که با موج باشد با کله فرود میاد. بعضی اوجشون با موجه، اوجی که با موج باشه با همون مسیری که رفتن و با همون سرعت، با همون سرعت میان پایین. وقتی هم بیان پایین دیگه خیلی سخت، هر که بالاتر رود استخوانش بهتر خواهد شکست. نردبان این جهان ما و منی است، چون مبنا نداره اعتقادشون، بستگی به همین امورات ظاهری داره. یه وقت موحد تمام عیار میشن، یه وقت مشرک میشن، یه وقت انقلابی تمام عیار میشن، یه وقت ضد انقلاب و به تمام معنا میشن. میدونین هم چجوری میشه مچشون رو گرفت؟ مچشون رو در طول تاریخ زندگیشون میشه گرفت. اینایی که کل جبل راسخ موندن یک اعتقادی دارن، هر روز اون اعتقاد قوی تر شده، ولی بعضی اظهارات امسال تا سال قبلشون تومنی 10,000 دلار با هم فرق داره. حالا اظهارات اول انقلاب با الان انقلاب که خیلی تفاوته. شما جملات امام رو بگذارید کنار هم، امام قبل از انقلاب، زمان اول قیام،
حین انقلاب، بعد از انقلاب، زمان جنگ، اواخر عمر، یه اندیشه داره از همونم دفاع میکنه. تضادی شما پیدا نمی کنی. الان که الحمدلله همه چی ثبت و ضبط است، آرام ببینید شما در طول این بیش از دو دهه و قبلش هم یه اعتقاد داره مشخصه، چون صاحب داره فکرش، خودش بی صاحب نیست. اینایی که هر روز یه حرف میزنن مثل بچه سر رایی میمونن، معلوم نیست که ننه باباش کیه. فکر انسان هم همینطوری است دیگه. اگه فکر شما پدر و مادر داشته باشه، خب یه رشد و نمو سالم و حقیقی داره که میاد بالا. حالا واقعا این سوالی است که بعد از تاریخ پرسید، ها چند میگیری امامتو بفروشی؟ خب گرفتن واقعا، امامشون رو فروختن. حالا من مصادیق رو نمیخوام الان عرض بکنم، ولی همین حرف رو که زدم یه نمونش رو، یه کسی آمد داده بیداد، گفت من الا و لابد باید خود امیر رو ببینم، ابن زیاد رو. گفتن خب باشه، آمد با داد و بیداد و بالاخره دید، گفت در حق من ظلم شده. گفت چه ظلمی شده؟ گفت وقتی داشتید نیرو جمع میکردید برای کربلا، من 10 درهم دادم، اسبم رو تجهیز کردم و شمشیرم رو مهیا کردم. حالا بماندی، همه هم رفتیم و آمدیم، حالا وقتی برگشتیم به من 6 درهم دادن. یعنی امامش رو با 4 درهم ضرر فروخته. من ظلم شده در حقم، 10 درهم خرج کردم، حالا وقت گذاشتم 10-15 روز حداقلش، اومدم اونجا و تا بعدشم برگشتیم و 10 درهم هم که ندادن، 6 درهم دادن، 4 درهم هم ما ضرر کردیم. حالا این مزنه خودش با درهم محاسبه می شود، بقیه هم جای خودش. یعنی که حدیث داریم ارتد الناس بعد النبی 3 او 4، این واقعا یه سوال واقعی در تاریخه. داریم راجع به حضرت ابو عبدالله، ارتد الناس بعد الحسین 3. خب چرا مرتد شدن؟ چرا باید امیرالمومنین به ابن عباس بفرماید ابن عباس مجدداً تو باید بیعت بکنید؟ بیعت بکنم، ابن عباس مجدداً بیعت کرد با امیرالمومنین. نه، به زنگاهای تاریخه. عبید الله ابن عباس برادر امین ابن عباس، نفر اول وجود مقدس امام حسن مجتبی، یاران امام حسن رو خریدند. میدونید که یکی از قوی ترین لشکرها در طول تاریخ اسلام، لشکر تجهیز شده وجود مقدس امام مجتبی بود. چجوری این لشکر از هم پاشیده شد؟ سرداران رو یکی به یکی خریدند، هر کی یه قیمتی داره، یعنی خودش قیمت خودش رو مشخص میکنه. عبید الله ابن عباس تاریخ مینویسد 1,000,000 عدد سکه نقد دریافت کرد، رفت سمت معاویه. توجیه هم داشت که من با این 1,000,000 تومان که گرفتم خون خیلی ها رو نجات دادم، از برادر کشی جلوگیری کردم، از قتل و خون ریزی، از اختلاف. بعضی از شعارها خیلی زیباست، کلمت الحق اما یراد به الباطل است. آقای من و شما امیرالمومنین در تاریخ چجوری معرفیش میکنن؟ تاریخ رو با همه جوانبش بخونیم. امیرالمومنین رو معرفی میکنن که این آقا مظهر اختلاف بین مسلمان هاست. علی یک کسی است که با پیشرفت و توسعه یاران مخالفه، میگه نه باید زاهدانه مثلا زندگی کرد. و حالا که واقعا تفکر امیرالمومنین بود، امیرالمومنین از ثروتمندترین مردان زمان خودش بود، اما از چه راهی تحصیل بشود و از چه راهی خرج بشود، اینا چیزایی. و خود مردم یه طرف، حاکمان یه طرف دیگری هستند. یک میلیون عدد سکه میگیره امامش رو میفروشه، با توجیه شرعی هم امامش رو میفروشد، نه که همینطور بیگدارم به آب بزنه. ابلیس کارش همینه، شهوات رو و بدیها رو در ذهن انسان زینت میبخشه. همون ادله به قوت خودش باقی است. من یه نمونه رو عرض بکنم بحث امشبم رو تمام بکنم. معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علی، معاویه رو لعن کنید، معاویه بازار مشترکه، نترسید، هیچ ربطی به اتحاد نداره، شیعه و سنی همه لعنش میکنن، اصلا نترسید. معاویه ابن ابی سفیان، آفرین، نه این همه لعن میکنن، اصلا هیچ خوف به دل را ندید، فقط وهابی ها لعنش نمیکنن. گاهی که اینقدر برش فشار می آمد، مشکلات حکومتداری و موانعی که پیش می آمد، به نظرتون معاویه چه کار می کرد که یه مقداری فشار روحیش کمتر بشه؟ مثلا تفریح می رفت، خبی که اصلا دائم و تفریح بود اینا، مثلا چه کار می کرد که از این حال بیاد بیرون؟ اوج فشاری که بر معاویه ابن ابی سفیان می آمد و عاجز می شد، دیگه از دست کسی هم کاری نمی آمد و غم وجودش رو فرا می گرفت، دلش می گرفت، می گفت، خطیبی صدا می کرد، گفت برو بالا از علی ابن ابی طالب برام بگو. بعد می گفتن آقا در امانیم، می گفت در امانید، برو بگو. و می رفت بر اریکه منبر قرار می گرفت، در حضور معاویه ابن ابی سفیان زبان باز میکرد به مدح امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، و دارد که یک دستمال بزرگی حول مانندی داشت معاویه. وقتی که صحبت میکرد، خطیب از علی میگفت، بلند بلند گریه میکرد و این دستمالش خیس میشد از اشک چشمش برای شنیدن فضائل امیرالمؤمنین. بعدم تازه هرچی میگفتن میگفت شما علی رو نمیشناسید، علی رو من میشناسم. میشناختن. اما واقعا همین شناخت ظاهری کافیه؟ ما الان بدانیم ابا عبدالله الحسین، این معرفت تاریخ حضرت رو ما بدانیم، خب مردم کوفه هم که همین رو میدونستن، مردم کوفه میدونستن که این پسر فاطمه است، پسر امیرالمومنین است، نوه پیغمبر است، پیغمبری حرفا رو برای او زده است، بعضشون واکنش نشون دادن، شنیده بودن افراد. کریم بودن ابا عبدالله رو همه معترف بودن که این آقا آقای سخی است، این آقا آقای کریمی است. بعد اگه ما نمونه ها شنیده داریم، اونا دیده دارن. گیر یه جای دیگریست. ای به همینا ما بسنده کنیم، الان معرفت ما با معرفت مردم کوفه هیچ فرقی نداره، چه بسا اونا بهتر هم میشناختن. معرفت در همین سطحش برای ما کافیست، یا نه معرفت یه سطوح دیگری هم دارد که اگر وارد اون سطوح بشیم خیلی ها ریزش پیدا میکنن، و حقم اینه که ریزش پیدا بکنن. بل باب و مبتلا به ناس، این درگاه یه درگاهی است که همه باید از این کانال آزمایشش رد بشن، همه مبتلا میشن که بعد معلوم بشه کی خالص است که بماند ته کار. حالا معاویه هم میشناخت، خیلی هم خوب میشناخت. گاهی دیدی بعضی با یک حرارتی فضایل امیرالمومنین رو نقل میکنن، بعد امان از یه ذره بصیرتی که داشته باشن راجع به راه امیرالمومنین. میگم خب معاویه هم همین کارو میکرد، معاویه مالش خیلی منقلب میشد وقتی از علی میگفتن بابا او چهجش هم بلند میشد برو بالا تا کیف بکنی. باید یه فرقی باشه، اون فرقه رو ما میخواییم پیدا بکنیم. بارها از این ملعون سوال شد، گفتن خود تو که اینقدر علی رو میشناسی، فضائلش هم میگن گریه میکنی، چندین بار هم اعتراف کرده. گاهی افراد میومدن این بادمجون دور قابچینا، شروع میکردن از معاویه تعریف کردن، بعد میگو بشین بابا، تو که دیگه خودمونی میدونی که من مالی عرفا نیستم، این جایگاه جایگاه ابو تراب است، جایگاه پسر علی ابن ابی طالب است. بعد میگفتن خود تو که میدونی چرا رها نمی کنی این جایگاه رو؟ آقا واقعا سواله، تو میدانی که این جایگاه فقط جایگاه علی ابن ابی طالب است، خب چرا رها نمی کنی؟ سه تا جمله گفته، این سه تا جمله همیشه باقی است. آقا علم داره به این که حق حق علی ابن ابی طالب است، مگه علم نداره به این موضوع؟ بلکه ایمان هم داره واقعا، اما این علم و ایمانش نمیتونه او رو بیاره در موقع تصمیم گیری که یه تصمیم درست بگیره، یعنی عملا بیاره وسط میدان. روی کاغذ نمرش خیلی خوبه، تئوری خیلی خوبه، تو صحنه عمل منتها یه اعتراف خیلی جالبی کرده، میداند که حق مسلم از آن علی ابن ابی طالب است. میگن چرا کنار نمیکشی که علی بیاد بشینه بر همین کرسی که خدا برای او مشخص کرده؟ میگه دوست دارم، ولی سه تا چیز نمیگذاره بیام. من بی احترامی به علمای مجلس، بزرگترهای مجلس نمی کنم، اما خواهش میکنم جوانترها دقت بکنن. همین سه تا دلیل هنوز هم هست. این سه تا دلیل معاویه رو از علی جدا کرد. هیچ دلیلی، همون جمله خود امیرالمومنین، فرمان خدا در آسمان و زمین یکیست. سه تا دلیل باشه جدا میکنه. با اینکه هم فرصت داده شده به همه افرادم، اهل بیت به همه افراد فرصت دادن، به همه گروه ها فرصت دادن، به همه تفکرات فرصت داده شده، به همه قبائل فرصت داده شده. هیچ کس نمیتونه بگه من بابا نمونه بارزش یکی از استاندارهای امیرالمؤمنین پدر همین ابن زیاد است، زیاد ابن ابی. چند تا از نامه های نهج البلاغه مال همین زیاد ابن ابی است. زیاد ابن ابی یعنی زیادی که پدر ندارد، معلوم نی باباش کیه. چند نفر تا حالا گفتن بابات ماییم؟ بعد عایشه به خاطر اینکه خدمت بکنه گفت بابا، چون تو عربم زشت بود اسم طرف رو، بهزم باباشو بیاری فلان ابن فلان. و بعد شما میگید زیاد زیاد، یه آدم باهوشیست، آدم زیرکیست، بگید زیاد ابن ابی، بالاخره یه فلان فلان شده، یه باباش بوده دیگه، زیاد ابن ابی، حالا باباش هرکی بوده. که ابی سفیان یه وقتی در یه جلسه یه خیلی شیرین زبانی کرد، گفت اگه ترسم از این مرد نبود، یکی از افراد رو میگفت، میگفتم که بابات خودم هم، تو پسر خودم هستی. یه کسی که ولد و زنای مسلم است، اما امیرالمومنین بهش میدان داده، استاندارش بوده. در زمانی که استاندار امیرالمومنین بوده، معاویه چند تا نامه نوشته به زیاد بن ابی که دست از علی وردار، بیا اینجا، تو بابام گفته برادر منی، رفتی تو تیم علی داری بازی میکنی. اه. و میدونی جواب چی داد؟ میگه معاویه اگر پیش من بودی میدیدی که خدا تیزتر از شمشیر من خلق نکرده، برای کسی که بخواد منو از ابو تراب جدا بکند. اما معاویه ساکت نشست با یه تهدید، نه، اینقدر ادامه داد، اینقدر ادامه داد، اینقدر ادامه داد تا آخر بردش سمت خودش، که بعدا یکی از یاران امیرالمومنین رو که گرفتن، امام حسن مجتبی، به احترامی که یه روزی استاندار باباش بوده و با هم مراوی داشتن، بهش گفت سعید رو آزاد بکنی، امانی براش بگیر. نامه نوشت، در جواب حضرت گفته بود که نه، اتفاقا هر چه جرمش بوده بدتر از این خواهد شد، خونش، مالش، ناموسش، همش مباس، چون تو هم سفارشش کردی بدتر بشه. پس اهل بیت و خدا وقتی نگاه بکنید، این میدان برای همه هست. هیچ کی نمیتونه بگه من به دلیل خانوادگیم از این در محروم شدم، به دلیل فلان محروم شدم. نه، ابدا هیچ گونه محرومیتی نیست، هیچ گونه. حالا اون سه تا دلیلی که باعث شد معاویه ابن ابی سفیان از امیرالمؤمنین جدا بشود و همه یاران جبهه حق جدا می شدند و به باطل می رسیدند، این سه تا دلیل هست. گفتند معاویه چرا جایگاه رو رها نمی کنی؟ این جایگاه، جایگاه علی ابن ابی طالب، خودت داری میگی. خب بیا کنار، علی هم که مرده، علی با تو کاری نداره. اصلا یکی از ویژگی‌های اهل بیت این است که در همین ایام وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین اونجا فرمود ایها الناس اوتینا ستن و فضلنا بسبعین. در اون اوتینا که شش چیز خدا به ما داده، فرمود العلم و الحلم و شجاعت و سماحت، خدا به ما جوانمردی داده. وقتی در صفین آب رو بستن، یاران معاویه ناراحت شدن، اومدن گفتن معاویه بیچاره شدیم، علی بر آب سوار شد، ما آب رو بسته بودیم، هممون بازی رو باختیم. گفت نه، نگران نباشید، علی آب بر کسی نمی بندد. گفتن آقا سوار شده بر آب. گفت شما علی رو نمیشناسید، علی آب نمیبنده، خاطر جان. گفتن آب رو مسموم میکنه، گفت علی آب رو مسموم نمیکنه. او ایمان داشت که لا فتا الا علی، که جوان مردی مثل امیرالمومنین نیست. خب آقا شما که این رو اعتراف میکنی، بیا کنار. میگه من به سه دلیل نمیتونم جایگاه رو واگذار کنم، همین سه تا دلیل باعث شد حسین ابن علی تنها ماند، یعنی علت ریزش یاران حضرت. سه دلیل عمده داره در این بیان. گفت یکیش اینه، این رقص و پایکوبی و دلبری و دلربایی این کنیزکان، اینا نمیگذارن من تا میخوام اینجا رو رها بکنم، میگم اینا رو رها کنم، این حرام سرا رو چه کار کنم؟ پیش علی که خبری از اینا نیست، بعدم خلیفه نباشم، این همه که افراد کذایی دور من جمع نمیشن، نمیتونم دست از کنیزکان بردارم. یعنی شهوت باعث میشه انسان از جبهه حق جدا بشه، شهوت باعث میشه انسان از علی جدا بشه، از امام زمان جدا شه. این اعتراف دشمنه. دلربایی کنیزکان مصداق شهوت است. دوم گفت این حب به این صندلی نمیگذاره، حب به این صندلی نمیگذاره من بلند شم، حب به جا و مقام. که فرمودن آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشود حب جا و مقام هست. و سومیش فرمودن گفت زرق و برق این سکه هاست، میخوام باگذار کنم به علی، اما این همه اموال رو من چه کار بکنم؟ دیگه خبری نیست، اگه من واگذار کنم دیگه چیزی به من داده نمیشود. برادرها، نقطه رسید به سر خط، شهوت، حب جا و مال دنیا باعث شد که دور جبهه حق خالی بشود. بعضی به خاطر اینکه لذت‌های دنیاشو کم میشه نمیپذیرند، چون جایگاش تضعیف میشه از جبهه حق دفاع بکنه. بعضی هم چون پول کار خودش رو میکنه و همیشه شاکلید بوده. قدیمی ها میگفتن پول بذار رو سنگ آب میشه، رو مجسمه بگذار برات زبون باز میکنه، برات زبون باز میکنه. اینا باز شد که اینا از علی جدا بشن. در کربلا هم به همین کیفیت و الان هم همینطور هست. علت غیبت حضرت ولی عصر طول تاریخ هم که معلوم، میخواستن اما نمیتونستن دل بکنن. زینه که در مدینه موندن که حالا مصداق براتون مشخص خواهیم کرد، اونا حرفشون چی بود؟ بابا طرف ظهر عاشورا آمده، گوه حسین جان من باید برم. حالا کجا باید بری؟ حالا دیده ای جز کسانیست که شب عاشورا هم مونده. آقا من خیال میکردم پیروزی با شماست، اما الان این روند دیگه شما کسی نمونده. یعنی دیده آقا از صبح علی طلوع داره جنازه میکشه میاره تو خیمه. گفت آقا من باید برم. گفت الان که امنیتم نداری؟ گفت نه، من یه اسبی هم پنهان کردم، اونم میتونم. سود چراغ سبزشون بر نشون داده بود. این محبت های کذایی باعث میشه انسان جدا بشود از وجود مقدس امام زمانش. حالا بماند این نقد یاران ابا عبدالله، فعلا موضوعش دلایلش مد نظرتون باشد تا انشالله در جلسات بعد مستاق وارد بشود که اینایی که ابا عبدالله رو تنها گذاشتن چرا تنها گذاشتن. خیلی هم تعصب رو اشخاص نداشته باشید. ابن عباس یکی از همین هاست، ننگ بر ابن عباس. عبدالله ابن جعفر یکی از این هاست، ننگ بر عبدالله ابن جعفر. وسط راه آمده بچه‌هاش هم تحویل ابو عبدالله داده برگشته، هیچ عذری پذیرفته شده نیست در باب ولایت، هیچ عذری. یکی بگه من کور بودم، من ناتوان بودم، دیگه از بچه که ناتوانتر نبودن اینا اصلا و ابدا. فرزدق شاعر اگر دعای امام سجاد نبود در جریان هشام، من رو منبر رسول الله لعنش میکردم. عرض خواهم کرد جریان فرزدق شاعر رو. هیچ ابایی نباید داشت از نقد کردن یاران اهل بیت. اینایی که جز حلقات اولیه هم بودن، حتی بعضی ها که مسلم ابن عقیل رو رها کردن به عنوان پیوستن به لشکر ابا عبدالله، اینا بزرگترین ضربه تاریخ رو زدن. تو ما نایب امام رو تنها میگذاری که بری خود امام رو یاری بکنی. امروز حمایت از امام حمایت از نائب امام هست. مسلم ابن عقیل اگه میماندن به جز یه چند نفری که اول قیام و اول آمدن مسلم رفتن، بقیه توجیه ندارن. به عشق ابا عبدالله بریم برسیم به کاروان ابا عبدالله. این عشق نیست، بصیرت نیستی، زلالت. باید اونجا میموندن، مسلم تنها نمیموند که ابن زیاد بیاد با 30 نفر. ابن زیاد 50 نفر داشته، 20 تا زن 30 تا مرد. با 30 نفر از ظهر تا شب لشکر رو از هم پاشوند، معادلات رو عوض کرد. فقط هم با یه شایه سایه جنگ، یعنی از ظهر وارد مسجد شد، گفت لشکر شام داره میاد، با شعار سایه جنگ 18,000 نفر رو از دور مسلم ابن عقیل پراکند. بعد نتیجهش ببینید چه شد. از اذان ظهر تا اذان مغرب همین فاصله است، با 30 نفر با یه شایعه. گفتن آقا جنگ داره پیش میاد، لشکر شام بیاد ما رحم نمی کنه. همه راه کردن و رفتن. عرضم تمام. آجاها هم تشریف آوردن ذکر مصیبت بفرمایند، ما هم سلامی عرض بکنیم. طول کشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جنس السلام بر أبا عبد الله قبل از محرم با محرم خیلی تفاوت دارد جنس سلام ابا عبدالله قبل از عاشورا و بعد از عاشورا تفاوت دارد بعد عاشورا سلام میدهی به ابا عبدالله که سر مطهرش منزل به منزل بر روی نیزه با بدترین جسارت ها جلوی این کاروان زن و بچه میبینند یا ابا عبدالله یا گاهی به این سر سنگ میزدند یه وقتی هم در تنور خولی قرارش دادند و گاهی جسارتهای دیگر بر این سر روا می داشتند این سر مطهر 120 موضع قرآن خوانده برای اتمام حجت با تمام اونها که جرایات رو می دیدند هر جا می افتاد یه آیه تلاوت می کرد هر جا زن و بچه جمع می شدن یه آیه تلاوت می کرد یعنی سرم بالا نیاد اما من همون حسینم شب عاشورا گفتم من تلاوت قرآن رو دوست دارم یه جا اینقدر زیبا قرآن تلاوت کرد که اون حرام زاده این سر نیزش رو برداشت به لب و دندان ابا عبدالله یا گفت یوم به یوم بدر و هنین میزد به لب و دندان یه وقت دیدن رباب بیتاب شد آمد زره و زینش رو به دامن گریب حالا به همجو شخصی میخوای سلام بدی امام شهدا عباد شهدای مدافع حرم همه شهید عزیزی که امروز امشب اینجا میاد همه فیض ببرند السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی